ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در آنکارا دیدار می‌کنند. چین تعرفه 10 کالای وارداتی از آمریکا را افزایش داد. و شبه نظامیان گروه جیش الاسلام تخلیه شهر دوما را آغاز کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه فردا برای شرکت در دو نشست جداگانه به آنکارا می‌رود. آقای پوتین ابتدا در هفتمین نشست شورای همکاری‌های دو جانبه روسیه و ترکیه با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه، خود گفتگو می‌کند و روز چهارشنبه در نشست سه جانبه رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و ایران در مورد سوریه شرکت خواهد کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در دور دوم مذاکرات سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در رأس هیئتی بعد از ظهر چهارشنبه رهسپار آنکارا می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی در این سفر دیدارهای دو جانبه ای نیز با ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در مورد روابط دو جانبه و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی خواهد داشت. نشست آنکارا دنباله گفتگوهایی است که رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در چارچوب مذاکرات آستانه و برای رایزنی و همکاری سه جانبه در مورد مسائل سوریه اخیراً در بندر سوچی روسیه برگزار کردند. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد دو اتوبوس حامل نخستین گروه از شبه نظامیان جیش الاسلام و خانواده‌هایشان سرانجام روز دوشنبه از شهر دوما، آخرین پایگاه شورشیان در شرق غوطه، خارج شده و رهسپار شهر جرابلس واقع در شمال سوریه هستند که در اختیار نیروهای شورشی است. بر اساس این گزارش، اعضای جیش الاسلام بر اساس توافق با دولت سوریه از دوما خارج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش سوریه در حملات سنگینی که با همکاری روسیه از 29 بهمن گذشته آغاز کرد، توانسته است 95% از غوطه شرقی را در اختیار بگیرد. تصرف کامل غوطه شرقی گام مهمی برای بشار اسد است. رئیس جمهوری سوریه در بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان این اتفاق را یک گام بزرگ به شما را یک گام بزرگ ارزیابی کرده است. در حمله به غوطه شرقی 1600 غیر نظامی کشته و 10000 نفر آواره شدند. جنگ 7 ساله سوریه بیش از 370000 کشته بر جای گذاشته است. چین در واکنش به اعمال تعرفه‌های آلومینیوم و فلزات از سوی ایالات متحده، تعرفه‌هایی تا 25% بر 128 محصول وارداتی از آمریکا اعمال کرده است. این تعرفه‌ها شامل محصولاتی به ارزش حدود 3 میلیارد دلار می‌شود و از روز دوشنبه اعمال خواهد شد. پکن میگوید این اقدام ایالات متحده برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است و شدیداً به منافع چین ضربه میزند. وزارت بازرگانی چین نیز روز یکشنبه گفت وضع تعرفه‌های تازه بر کالاهای آمریکایی اقدامی عادلانه است. چین هدف از این اقدام را ایجاد توازن در قبال ضرر ناشی از تعرفه‌های آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در آغاز سال 1397 فرمانی را برای وضع تعرفه‌های جدید بر کالاهای چینی امضا کرد. تعرفه‌های وضع شده از سوی واشنگتن حدود 60 میلیارد دلار برآورد می‌شود. اما در آستانه 13 به در، برخی از مردم به ویژه در تهران برای تفریح بیشتر و یا شاید بیم و نگرانی از نیافتن محل مناسب برای استقرار، از دیروز یک شنبه پیشاپیش در پارک‌ها مستقر شدند. اقامت طولانی تری که میتونه آسیب بیشتری به طبیعت رو به دنبال داشته باشه. الهه روانشاد گزارشی داره در همین باره.
وضعیت و حال روز طبیعت ایران همیشه و همه جا برای دست‌اندرکاران محیط زیست، حالا چه مسئولان، چه کارشناسان و چه فعالان در این عرصه، دغدغه آفرین بوده. اما هر ساله با فرا رسیدن 13 بدر همه سخت معطوف به عواقب آن می‌شوند. در پایان روز 13 بدر، روزی که ایرانی‌ها به کوه و دشت و جنگل و پارک می‌روند و بساط و سفره خود را بر زمین می‌اندازند، در سال‌های گذشته همه جا می‌شد آسیب‌های وارده به طبیعت و حیوانات و همچنین زباله‌های رها شده را دید. یعنی در برخی اماکن روز طبیعت با ضدیت با طبیعت عجین می شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
روز 13 بدر، روزی که در خاطره مردم ایران مفاهیم زیادی داره، روز مراجعه به طبیعت. پدران ما بهترین وقت سال رو برای مراسم نوروز انتخاب کردن، وقتی که هوای مرتبه بهاری میشه. ولی در همین موقع هم هست که پرنده ها تخم میذارن، گل ها در میان، درخت ها شکوفه میکنن و طبیعت نو میشه. و رفتن ما به صحرا، رفتن ما به دل طبیعت، اگر بی مبالات باشیم باعث تخریب طبیعت میشه.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در پاسخ به این پرسش که عامه مردم تا چه حد دغدغه طبیعت را دارند و نگران آن هستند، میگوید که مایوس است.
با کمال تأسف مردم زیاد نگران این مسئله نیستند. وقتی که مردم مناطقی که 13 را به در میکنند ترک میکنند، تلی از زباله در پارکهای ملی ما، در پارکهای وحش ما به جا میذارند. بنابراین من کاملا مایوس هستم نسبت به رفتار مردم با این طبیعتی که اینقدر نیاز داریم و وابسته هستیم. ولی تقصیر رو از خودمون میدونم، از معلم ها، از کتاب های درسی، از رسانه هامون کمتر به این مسئله پرداختن. طبیعیست اگر ما به اندازه کافی به مردم آموزش بدیم، وقت صرف بکنیم در مثلا رادیو، تلویزیون، مطبوعات، رسانه ها، حتما میتوانیم موفق باشیم و بعد طبیعت سالمتر و پاکتری رو داشته باشیم. بنده تفسیر رو متوجه خودمون میدونم. عزیزان من، طبیعت آن چه که داره در اختیار ما میگذاره. ما باید قدرش رو بدونیم. مواظب طبیعت در روز 13 بدر باشیم.
میترا البرزی منش، فعال محیط زیست در تهران، نیز به رادیو فردا میگوید که به رغم آن که به دلیل زیبایی طبیعت به دامانش میرویم، اما به حفظ تراوت آن بی اهمیت هستیم.
متاسفانه بعضی از افراد وقتی که میرن به دل طبیعت، دیگه فکر میکنن که حالا خونه خودشون نیست، هر کاری رو میشه اونجا انجام داد، هر چیزی رو میشه هر جایی ریخت. من فکر میکنم که مردم ایران کلن نسبت به حفاظت از طبیعت یکم بیتوجه شدن. شاید علتش اینه که انقدر این بیتوجهی ها تداوم پیدا کرده و دوروبر خودشون دیدن که زشتی و بدیش رو دیگه خیلی متوجه نمیشن و خیلی هم متوجه نمیشن که همه اینا اثراتش به خود ما برمیگرده. حتی اگر فقط به سلامت خودمون و بچه هامون هم فکر بکنیم، باید بیشتر توجه کنیم به حفظ طبیعت.
میترا البرزی منش به نریختن زباله در طبیعت، آلوده نکردن آبها، عدم استفاده از ظروف یک بار مصرف، آسیب نرساندن به لانه های پرندگان و حیوانات، تلاش بر استفاده از وسایل پخت و پز به جای روشن کردن آتش، نبریدن درختان و نشکستن شاخه های آنها تاکید کرده و میافزاید اگر هم آتشی روشن شده، حتما در خاموش کردن صحیح آن دقت شود.
توی چند روز گذشته در استانهای گیلان و مازندران ما آتش سوزی‌های بزرگی رو به خاطر بی‌احتیاطی داشتیم که متاسفانه وسعت زیادی از جنگل‌های ما رو از بین برد. با توجه به اینکه ما کشوری هستیم که فضای سبز کمی داریم و با کم آبی و خشکی مواجه هستیم، باید قدر همین جنگل‌هایی رو که داریم بتونیم و ازشون خوب مراقبت بکنیم.
اسماعیل کهرم و میترا البرزی منش هر دو در چالش بیزباله فعال هستند. چالشی که بیش از یک ماه عمر دارد و با ایده کاوه مدنی، معاون بین الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی محیط زیست آغاز شد و اکنون در اینترنت گسترده تر شده و از وزرای کابینه تا هنرمندان به آن می پیوندند. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست:
با کمال تأسف هموطنای من در ریختن زباله چنان افراط کردند که الان همه، از دانشمندان گرفته اساتید دانشگاه، هنرمندا، همه دارن التماس میکنن، درخواست میکنن که این زباله رو اینطور رها نکنید در طبیعت. این چالش بدون زباله یکی از اون تلاش هاست.
بانک شهروندان می توانند در بهبود وضعیت آلودگی هوا، بیابانزایی، ریزگردها، کم آبی و خشک شدن دشت ها و تالاب ها همکار و همیار باشند، اما به گفته برخی کارشناسان شاید هیچ یک از این موارد به قدر تولید کلان زباله و عدم تفکیک و بازیافت آن و به ویژه ریخت و پاش آن در طبیعت نمی تواند نقش شهروندان را برجسته کند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. در خبرها اشاره کردیم ارتش سوریه در حملات سنگینی که با همکاری روسیه از 29 بهمن گذشته آغاز کرد تونسته 95% از غوطه شرقی رو در اختیار بگیره و در این حال خبرهایی از خروج شبه نظامیان از غوطه شرقی منتشر شده. گزارش‌های زد و نقیزی در این باره وجود داره. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، گزارش‌های زد و نقیزی درباره توافقی برای خروج جنگجویان مخالف حکومت سوریه از آخرین پایگاهشون در منطقه غوطه دمشق منتشر شده. ماجرا از چه قراره؟
الان شهر دوما در اوته شرقی دمشق همچنان در کنترل مخالفان هست. همین چه که گفتی، گزارش های زد و نقیزی در مورد توافق میان اونها و دولت سوریه برای خروج از این منطقه منتشر شده، چرا که دیگر بچه اوته شرقی توافقاتی صورت گرفته. گروه های احرار و شام و طیق الرحمن خارج شدن به سمت استان ادلب سوریه، استانی که همچنان در کنترل مخالفان هست. اما جیش الاسلام در دوما مونده. روزهای گذشته گزارش‌هایی داشتیم از مذاکره نمایندگان جیش الاسلام با میانجی‌های روسیه. الان روسیه از وجود توافقی برای خروج جنگجویان جیش الاسلام و به همراه کسانی از غیر نظامیان که میخوان خارج بشن منتشر میکنه. این توافق رو البته جیش الاسلام رد میکنه. اما مسئله که مشخص است و این هست که شب گذشته و امروز دست کم دو اتوبوس حامل شبه نظامیان خارج شدن از غوطه شرقی از شهر دوما. بعضی گزارش ها میگه اینها نیروهای از جیش الامه هستن که در اسارت نیروهای جیش الاسلام بودن تا یک عملیات امنیتی که جیش الاسلام انجام داد و بعضی از مخالفان مسلح رو که باهاش در اختلاف بودن و گفته میشه از اسلام گرایان رو هستن رو دستگیر کرده بود. اما تلویزیون دولتی سوریه گفته این دو اتوبوس متعلق به جنگجویان خود جیش الاسلام هست، برای همین مسئله نامعلوم هست. البته دیدبان حکومت سوریه گفته جنگجویانی خارج شدن تا یه روزای گذشته، یا بهتر بگم سه روز گذشته، 25 اتوبوس 1300 جنگجو از گروه الاتحاد الاسلامی هستن وابسته به طیق الرحمن که اینها ترک کردن منطقه را به سمت جرابلس در استان حلب رفتن. برای همین خبرها همچنان زد و نقیز هست، چرا که هادی البهره عضو هیئت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون که از نمایندگان جیش الاسلام هست، هر وجود هر گونه توافق برای تسلیم دوما به ارتش سوریه رو رد میکنه.
ایلیا، بندهای توافقی که گفته میشه بین دو طرف منعقد شده چیه؟
این بندها رو رضا دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده و گفته بر پایه توافقی که صورت گرفته جنگجویان از جیش الاسلام و غیر نظامیان که توافق رو نمی‌پذیرن به سمت شمال سوریه منطقه در کنترل مخالفان میرن، بقیه جیش الاسلام میمونن در منطقه، اسلحه خودشون رو تحویل میدن، البته اسلحه سنگین و متوسط رو، اسلحه سبک خودشون نگه میدارن. در منطقه دوما پلیس نظامی روسیه مستقر میشه، بر فراز ساختمان‌های دولتی پرچم دولت سوریه مستقر میشه و ارگان‌های دولتی فعالیت خودشون رو اثر میگیرن و حس امنیت مشترک خواهد بود میان کسانی از جیش الاسلام که در منطقه میمونن به همراه ارتش نظامی روسیه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
خبر
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا هم همینطور میتونید خبرها رو دنبال کنید. خیلی سریع‌تر دم دست روی موبایل هاتون telegram.me/radiofarda نشانی تلگرام رادیو فرداست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید، از این 13 به در لذت ببرید و همچنان با ما هم همراه بمونید هر جا که هستید. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.